بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان منشأ احتمال الوجوب اذا کان خبرا ضعیفا فلا حاجة الى اخبار الاحتیاط و کلفة اثبات ان الامر في حال الاستحباب الشرعی دون الارشاد العقلی لورود بعض الاخبار به استحباب فعل کل ما یحتمل فیه السبب. در شبهات وجوبیه ای که ناشی از فقد نص معتبر است، شبهات وجوبیه ای که ناشی از فقد نص معتبر است، در فرضی که عمل ما عمل عبادی باشه، مثلا بحث سر نماز است که این نماز اگر حجیت عمل بهش ثابت بشود میشه چی؟ میشه عبادت، قصد قربت میخواد. با این فرض برای تصحیح عبادی بودنش، خب یه حرفایی تا حالا ما زدیم، گفتیم یه راه این است که ما برای قصد قربت حسن ذاتی را کافی بدانیم، یعنی صرف احتمال مطلوبیت رو بگیم کافیست، بگیم نیاز به امر نداره. ممکنه بگیم یه حرف دیگر این بود که همین اخبار احتیاط و اتقا که امر به احتیاط کردن، امر به تقوا کردن، اینا برای صاحب امر بودنش کفایت میکنه، ما میتونیم قصد همین امر رو بکنیم و عرض کنم اون عمل رو انجام بدیم و حرفای دیگه. حالا شیخ انصاری چی میگه؟ دقت کنید، شیخ انصاری میفرماید در صورتی که منشأ احتمال وجوب یه خبر باشد ولو اون خبر ضعیفه. آخه ببینید، یه وقت شما تو شبهه وجوبی احتمال وجوب میدید اما هیچ روایتی در کار نیست. مثلا فرض کنید از باب این که خودتون تصورتون اینه که این عمل نمیتونه عمل واجبی نباشه، عمل مهمیست، احتمال وجوب میدید، یا نه فتوای نادری وجود دارد بر اساس اون فتوا شما احتمال وجوب میدید، یه وقت نه خبر هست، روایت هست، اما روایت حجت نیست، روایت معتبر نیست، ضعیفه. حالا اونجایی که خبر وجود دارد، روایت ضعیف وجود دارد، میخوایم بگیم ویژگی وجود داره. این فرق میکنه با موارد دیگه. فرقش چیه آقایون؟ ببینید آقایون، ایشون میفرماید اگر خبر داشته باشیم برای وجوب ولو خبر ضعیف باشه، اینجا دیگه ما نیاز به اخبار احتیاط نداریم، ما دیگه نیاز به اتق الله نداریم، لازم نیست ثابت کنیم امر در اخبار احتیاط مثلا مولویست و استحباب شرعی رو میخواد بگه، نه صرف ارشاد عقلی، اینا نیاز نیست. میگیم چرا نیاز نیست؟ میگه چون اخبار منبلغ رو داریم. اخبار منبلغ دوستان چی میگه؟ اخبار منبلغ میگه اگر خبری به شما رسید که فلان عمل این ثواب رو داره، ولو فی الواقع و در لوح محفوظ، کمکم کنید، این عمل مستحبم نبوده باشد، اگر شما به خاطر این خبره اون کار رو انجام دادی، خدا اون ثواب رو بهت میده و همین کفایت میکنه. برای امر داشتن همین کفایت میکنه. من یه روایت بخونم، چون روایت رو باید یکی یکی بررسی کنیم. روایت اولی که دوستان ایشون مطرح میکنه، روایت هشام ابن سالم است از امام صادق علیه السلام. خوب دقت کنید روایت رو. روایت داره، امام صادق علیه السلام فرمودن من بلغه عن النبی، صلى الله عليه وآله وسلم. شیء من الثواب، کسی که برسد به او از پیامبر یه ثوابی، که آقا اگر کسی مثلا فرض کنید در فلان موقع این کار رو انجام بده فلان قدر ثواب داره، اگر یه همچی چیزی از پیغمبر برای شما نقل شد، فعملهو، شما عمل کردی، گفتی خب بالاخره خبر رسیده، شایدم نقل درستی، شاید پیغمبر واقعا این حرف رو زدن، من به امید این که به اون ثواب برسم چه کار میکنم؟ یه عملو انجام میدم. حضرت فرمود کان اجر ذلک له، اون پاداش رو، اون ثواب رو بهش میدن. و ان کان رسول الله لم یقل هو، ولو فی الواقع و در لوح محفوظ پیغمبر یه همچی فرمایشی نداشتن، ولو نداشتن اما اب نداره، ثوابش رو به این آقا میدن. میدونی چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اگر منشأ احتمال وجوب روایت باشه، اخبار منبلغ شامل میشه. اخبار منبلغ دوستان دلالت میکنه بر این که این عمل مستحبه که ثواب داره. خب وقتی مطلوبیت شرعیش ثابت شد، شما قصد اون مطلوبیت شرعی رو میکنی، قصد امر شرعی رو میکنی، ولو امرش استحبابی باشه، عمل رو به قصد قربت انجام میده دیگه، مشکلی نداره دیگه. نیاز به اخوک دینک فحتت لدینک نداریم، نیاز به اتق الله ما استطعتم نداریم، نیاز به اینا دیگه نداریم. درست شد؟ حالا مرحوم مجلسی دوستان در بهار الانوار بعد از نقل این روایت از هشام ابن سالم میگه بیان هذا الخبر من المشهورات رواه الخاصه والعامه، به اسانید، یعنی این روایت هم از شیعه هم از سنی، اونم با سندهای متعددی نقل شده. بعدم میگه مرحوم کلینی هم در کتاب کافی اون را از علی ابن ابراهیم نقل کرده، که این فرمایش مجلسی دوستان دلالت میکنه بر شهرت این روایت بین سنی و شیعه. یه سوال بکنم از شما دوستان بزرگوار، چطور این روایت دال بر این مطلبه و حال این که ممکنه ما روایت رو یه جور دیگه معنا کنیم؟ یه بار دیگه روایت رو بخونم. من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله. دو خط اول صفحه 154 متن روایت رو دقت کنید روش. ببینید آقایون، اگر کسی این روایت رو همینجور که ما تا حالا معنا کردیم معنا کرد، خب طبیعتاً این دلالت رو داره، حرف شیخ انصاری درسته، تمام. اما ممکنه یک کسی بگه آقا این که تو روایت فرمود من بلغه شیء من الثواب، نمیخواد بگه اصل ثواب و اصل استحباب بهش رسید، با یه روایتی مثلا ضعیفی که بعداً معلوم بشه این از رسول الله نقل نشده. نه، محل بحث این روایت عملی است که اصل استحبابش ثابت و قطعی است، اما تو مقدار ثوابش بحثه. ببینید مثلا فرض کنید میگه آقا فلان عمل اگر به شما رسید من بلغه عن النبی، که این عمل مثلا فرض کنید 5000 تا ثواب داره، ولو پیغمبر این 5000 تا رو بگید نفرموده باشه، شما به قصد این 5000 تا بخونی کل 5000 تا رو بهت میدن، ولو فی الواقع این عمل مستحب 5 تا ثواب بیشتر نداره، اما 1000 برابر خدا بهت ثواب میده. پس این شیء من الثواب یا اصل مستحب بودن و ثوابدار بودن این عمله، که اگر این باشه استدلال شیخ انصاری بگید درسته، اما اگر اصلش نیست، اصلش مسلمه، یعنی عمل عملی است که مستحبه، برامونم مسلمه، هیچ شک و شبهه‌ای تون نیست، اما این عمل مستحب مسلم چقدر ثواب داره، 5 تا یا 5000 تا، من تردید دارم. خبر ضعیف اومد با این 5000 ثواب داره و من به قصد اون 5000 ثواب چه کار کردم؟ بگید عمل رو انجام دادم. روایت میگه همه 5000 تا رو بهت میدم، ولو پیامبر این 5000 تا رو نگفته باشه. خب اگر این باشه که دیگه ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون این روایت مربوط است به کمکم کنید عملی که اصل استحبابش ثابته، اصل مطلوبیتش ثابته، امردار بودنش ثابته، نه عملی که امردار بودنش ثابت نیست اما شما با روایت ضعیف چه کار میکنیم؟ به نیت رجا مثلا اون عمل رو انجام میدید. اگر این باشه طبیعتا دیگه به درد استدلال شما آقای شیخ انصاری نمیخوره. چه کارش کنیم؟ ها؟ بذارید بخونیم تا جوابشو عرض کنم. خود سوالش و جوابش تو دو خط بیشتر نیست ها؟ حالا عرض میکنم، نگاه کنید. قاعده التسامح فی ادله السنن. آقایون این بحث چه ربطی به ادله بحث تسامح در ادله سنن داره؟ دلیل اصلی قاعده تسامح در ادله سنن روایات من بلغ دیگه ها؟ اساس تسامح در ادله سنن معناش اینه توی اون عرض کنم ادله واجبات و محرمات یه سختگیری اتفاق میفته، به این راحتی ما روایت رو برای اثبات وجوب، برای اثبات حرمت عملی نمیپذیریم. باید روایت صحیح السند باشه، اعلایی باشه، مشکلی نداشته باشه تا بتونیم فتوا بدیم که این واجبه این حرامه بر اساس این روایت. اما اگر روایت بخواد بگه فلان عمل بگید مستحبه، یعنی سنن رو میخواد بیان کنه، اینجا تو ادله سنن تسامح میشه. تسامح میشه یعنی خیلی سختگیری تو سندش بگید نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر روایات من بلغ. یعنی روایات من بلغ یه قاعده برا ما درست میکنه و لذا عنوان زدن. این عنوان مال خود شیخ انصاری نیست دا، دقت میکنید؟ عنوان زدم قاعده تسامح در ادله سنن. حالا کار به اون عنوان نداشته باشیم. میفرماید ثم ان منشأ احتمال الوجوب اذا کان خبرا ضعیفا. ما بحثمون در سر شبهات وجوبیه است دیگه، امر دائره بین وجوب و غیر حرمته. منشأ این احتمال وجوب چیه؟ گاهی یک فتوای نادر است، گاهی اون چیزی است که به ذهن خود من رسیده که نمیشه این واجب نباشه، بعید این واجب نباشه. گاهی نه، منشأ احتمال وجوب چیه؟ خبره، اما خبر ضعیفه، خبر نامعتبر است، اما احتمالش بالاخره هست که از امام صادر شده باشه دیگه. اینجا میفرماید ان منشأ احتمال الوجوب اذا کان خبرا ضعیفا فلا حاجت الى اخبار الاحتیاط. ما دیگه نیاز به اخوک دینک فحتت لدینک نداریم برای اثبات عرض کنم وجود امر در این مطلب که بعد بخوایم قصد قربت کنیم با وجود اون امر، یا حتی نیاز به اون فتق الله مستطعتمی که مرحوم شهید اول در ذکر را گفت نداریم. ها؟ و کلفته، این کلفت رو دوستان عطف به اخبار کنید. ما نیاز به اخبار احتیاط نداریم، نیاز نداریم به کلفت و سختی اثبات این که امر در این عرض کنم موارد برای استحباب شرعی است نه ارشاد عقلی، چون اگر امرش ارشادی باشه جلسات گذشته عرض کردیم نمیشه با اون امر ارشادی ما قصد قربت رو تصحیحش کنیم، چون امر ارشادی رو که ما نمیتونیم باش مشکل عبادیت عبادات رو حل کنیم. اینو صفحه 151 اگر اشتباه نکنم، بله اونجا عرض کردیم تو مدفوعتون. علا ای حالن، خب چرا اگر خبر ضعیف منشأ باشه لا حاجت الى اخبار الاحتیاط؟ میگه لورود، این لورود دلیل لا حاجت است، به خاطر ورود بعضی از اخبار به استحباب فعل کل ما یحتمل فیه الثواب. اخباری داریم که ازش استفاده میشود که انجام هر کاری که احتمال ثواب درش وجود دارد و ثوابی از اون عمل به شما رسیده اون عمل مستحبه و اگر انجامش بدی خدا اون ثواب رو به شما میده. حالا روایاتش چیه؟ روایت اول این کسیه بالاش بنویسید، روایت یک کسیحت هشام ابن سالم المحکی عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. ولو پیغمبر نگفته باشن، یعنی ته ته شما اشتباه کردی اما بالاخره به نیت این که پیغمبر اینو گفته انجامش دادی، ثواب شو بهت میدن. درست شد. و ان البهار بعد از ذکرها، بهار الانوار مجلسی بعد از اینکه این روایت رو میاره میگه ان هذا الخبر من المشهورات رواه العامه والخاصه به اسانید. یعنی روایت یه روایتی نیست که حالا یه کسی یه جایی گفته باشه، نه، شیعه و سنی اونم با اسناد متعدد، به اسانید یعنی اسناد متعدد، سندهای مختلف گفته شده. خب حالا دوستان بزرگوار، اگر یه کسی گفت آقا این شیء من الثواب ای مقدار من الثواب، چی جوابش بدیم؟ چون عرض کردم اگر شیء من الثواب یعنی مقدار خاصی، یعنی اصل استحباب اون عمل برامون قطعی است، مشکل سر مقدار ثوابشه که این 5 تا ثواب داره یا 5000 تا ثواب داره. روایت هم میخواد بگه اگر مقداری از ثواب نقل شد برای شما و شما انجام دادی، همون مقدار رو بهت میدم. خب اگر این باشه دیگه ربطی به بحث ما نحن فی نداره. شیخ انصاری نمیتونه به این روایت استدلال کنه. چرا؟ چون اصل استحبابش وقتی مسلم بود دیگه این روایت به درد نمیخوره، چون بحث ما جایی نیست که اصل استحبابش مسلمه. خب اونجا که گفتیم از محل بحثمون خارجه، چون اگه اصل استحبابش مسلم باشه که من قصد امر میکنم و عمل عبادی رو انجام میدم دیگه، مشکلی ندارم که. درست شد. اینو چجوری جواب بدیم؟ یه لحظه حواست به من باشه، این دو خط رو از خارج عرض کنم. ببینید آقایون، دو تا قرینه ایشون میاره که این دو تا قرینه به ما ثابت میکند که مراد از شیء من الثواب مقدار من الثواب نیست. آخه الان دعوا سر چیه؟ کمکم کنید. دعوا سر اینه که این شیء من الثواب به معنای اصل ثوابدار بودن این عمله یا نه به معنای چیه آقایون؟ به معنای مقدار ثوابه. کدوم یکیشه؟ میخوام ببینیم واقعا کدوم یکیشه. ایشون میفرماد من دو تا قرینه دارم تو این روایت که این دو تا قرینه نشون میده که اصل ثواب رو روایت میخواد بگه نه مقدارش رو. میگیم کدوم قرینه؟ یک، ضمیر عملهو. برگردید به روایت آقا، من بلغهو عن النبی شیء من الثواب فعملهو. آقایون این ضمیر به چی برمیگرده؟ شیء. اگر شیء رو شما به معنای اصل اون عمل ثوابدار گرفتید، خب روایت معنا داره. من بلغه عن النبی شیء من الثواب، اگر برسد به این آقا از پیغمبر شیء از ثواب و این آقا عمل کنه به اون عملی که این ثواب در موردش گفته شده، پس عملهو یعنی عمل کند به اون کار. ها؟ اگر اینجور باشه معنا درسته. اما اگر دوستان عملهو ضمیرشو بخواد برگردونید به مقدار، یعنی شیء رو به معنای مقدار بگیرید، عملهو ضمیرشو برگردونید به اون معنای مقدار، روایت معناش به هم میریزه. چرا؟ چون آقایون من عمل میکنم به خود اون کار یا به مقدارش؟ به مقدارش که معنا نداره بگم عمل میکنم. این آقا عمل کرد به مقدار ثواب که معنا نداره، عمل کرد به اون عمل که مقداری از ثواب براش نقل شده. پس بحث سر اصل عمل است نه مقدار عمل. این یک قرینه دوستان که جناب شیخ انصاری میاره. قرینه دوم، آقایون تو روایت گفت شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک، بگو له. این ذالک رو به چی برمیگردونید؟ باز به شیء برمیگردونید. آقایون اگر شیء به معنای مقدار باشه، شما ذالک رو بردارید به جاش مقدار بذارید، معنا داره یا نداره؟ ایشون میگه معنا نداره. کان اجر اون مقدار که معنا نداره، باید بگی اجر اون عمل، اون شیء. یعنی شیء رو باید به معنای عمل بگیری، اون کار. ها؟ بگی آقا کان اجر اون کار برای این آقا. کان اجر اون مقدار که معنا نداره، اجر مقدار باز معنا پیدا نمیکنه. پس طبعا دوستان مراد از شیء من الثواب اون فعل مشتمل بر ثواب است، اون عمل مشتمل بر ثوابه. در واقع وقتی میگه من بلغه عن النبی شیء من الثواب، یعنی من بلغه عن النبی اون عملی را که مشتمل بر ثواب است، بهش یه عملی رسیده که این مشتمل بر ثوابه، کار به مقدارش نداریم. اگر این آقا این عملی که مشتمل بر ثوابه انجام بده، کان اجر این عمل برای او. ولذا اگر شما شیء من الثواب رو مقدار معنا کنید، نه عمله ضمیرش معنا میشه، نه ضمیر اشاره رو میتونی برگردونی به شیء. البته دوستان اینا رو جناب شیخ میگه برای اینکه استظهار کنه ها. آخه بعضی وقتا بذارید یه چیزی بهتون عرض کنم، خیلی جاها ممکنه به دردتون بخوره. ما خیلی وقتا تو مباحثاتمون، حالا ما خودمون اون موقعی که مثلا رسائل مباحثه میکردیم، کفایه مباحثه میکردیم، مکاسه، من میگفتم ظاهر این عبارت اینه، طرف مقابلم میگفت ظاهرش اینه، ته تهش هم خیلی وقتا به نتیجه نمیرسیدیم. من یه استظهاری داشتم، هم بحثم یه استظهاری. وقتی دوستان تو استظهار از عبارات با هم اختلاف دارید، برید سراغ دیدن قرینه ها، یعنی هی بگردید تو عبارت ببینید آیا میتونید یه چیزی پیدا کنید که استظهار خودتون رو براتون نمایان کنه. شیخ اینجا میتونست بگه آخو ظاهرش اینه، شما هم میگی نخیر ظاهرش این نیست، طرف مقابلم اینجوری بگه دیگه. اما شیخ چه کار میکنه؟ نگاه کنید این دو خط رو، میگه و ظاهر. آقایون وقتی ادعای ظهور میکنه، منشأ ظهور رو هم میاره. این منشأ ظهور خیلی مهمه ها. و ظاهر ان المراد من شیء من الثواب به قرینت ضمیر فعمله، این یک. و اضافت الاجر الیه، اجر و ذالک، این ذالک برمیگرده به اون شیء دیگه، این که اجر به ذالک اضافه شده، اون ذالکی که برمیگرده به شیئون، و ضمیر عمله، این دوتا قرینه میشود بر این که مراد از شیء من الثواب هوال فعل المشتمل على الثواب. کنارش بنویسید، نه اینکه مراد از شی مقدار ثواب باشه، که یه کسی بگه آقا روایت در مورد اینه که اگر روایتی اومد که فلان چیز فلان مقدار ثواب داره، اون مقدار ثواب رو میدن دیگه، کمش نمیکنن ازت. اما محل بحث ما جاییست که اصل استحباب ثابته، دعوا سر مقدارشه. خب اگر اینجور باشه از محل بحث ما طبیعتا خارج خواهد، تمام شد. بله
خود سیره هم فایز داره ظاهره، یعنی جبه که اهل و پیامبر تعریف می کردن این قضیه را، یعنی بجز احادیث مستقیمی داریم سیره هم.
خب پیغمبر که تایید میکردن مقدار رو تایید میکردن یا اصل؟ چرا؟ به چه دلیل؟
مثلا خود طرف هم هیچ پیامبر گفته ذکر را بده، پیامبر ذکر را داشت خطر رفته برگشته اشتباه گفته.
خب
مثلا من اصابانی میشه میگه نگفتن فیلم میگه شرکه، من خدا میگه نه من هم رو صاحبش بهش میدم برای که اشتباه بگه.
حالا این روایت که الان نقل کردید، بعد اون روایت باید متنش آورده بشه ببینیم اون در مورد مقدار یا اصله. اگر اصل عمل باشه درسته، اما خب اونم میشه یه دلیل کنار این دلیل دیگه. عرض کردم اگر یه همچی روایتی داشته باشیم که استظهار اصل عمل باشد نه اون مقدار، فرمایشتون درسته. خیلی بریم سراغ روایت دوم. و فی عدت دایی عن الکلینی، در عدت دایی از مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی قدس سر اینطور نقل شده، انه روا به طرقهی عن الائمه. عرض کنم مرحوم کلینی روایت کرده با طرق و اسناد خودش از ائمه علیهم السلام، انه که حضرت فرمودن چی؟ من بلغه شیء من الخیر فعمل بهی، من بلغه شیء من الخیر فعمل بهی کان له من الثواب ما بلغه، از ثواب همونی که بهش رسیده بهش میدن. و الم یکن الامر کما بلغه، ولو اینی که بهش رسیده واقعیتم نداشته باشه، واقعیتم نداشته باشه. خب این عرض کنم روایتی که عدت و دایی از کلینی با طرق خودش نقل میکنه. بعد میگه و ارسل نحوه از سید و فعل اقبال علی صادق علیه السلام به نحو مرسل. این ارسل یعنی سند رو کامل ذکر نکرده، حالا یا هیچ سند نیاورده یا ناقص آورده، به نحو مرسل نقل کرده مانند این روایت رو مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال از امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. الا ان فیه کان له ذلک، یعنی به جای کان له من الثواب ما بلغه داره کان له ذلک، ها یعنی عبارت این تفاوت رو داره. ول اخبار الوارده فی هذا الباب کثیره. مرحوم شیخ انصاری دوستان میفرماد اخباری که تون این باب اومده زیاده، الا ان ما ذکرناها اوضح دلالتا علی ما نحن فیه. این دوتا روایت که ما نقل کردیم براتون وضوح بیشتری از حیث دلالت داره نسبت به اون چه که ما دنبالش هستیم. ما نحن فیه یعنی اثبات استحباب هر فعلی که احتمال ثواب درش هست. من نگاه کردم دوستان تو وسائل و شیعه این دوتا روایت که براتون نقل کردم، جلد یک صفحه 82 حدیث هشتم و نهمه، یه بابی دوستان اونجا وجود داره، این روایت 8 و 9 در زیر یک بابی است که اون باب دوستان اسمش اینه، میگه باب استحباب الاتیان به کل عمل مشروع روی له ثواب عنهم. باب استحباب الاتیان به کل عمل مشروع روی له ثواب عنهم. اون وقت 9 تا روایت اونجا میاره که حالا بین این 9 تا جناب شیخ انصاری گشته میگه اون دوتایی که دلالتش روشن‌تر این دوتاست، حالا اون هفته دیگر رو خودتون ببینید، دقت میکنید اون هفته دیگر هم خودتون ببینید. شیخ علی حالن نظرش این است که این دو روایت روانتر میتواند اون چرا که ما دنبالش هستیم اثبات کنه. آقای شیخ انصاری، حالا این دو تا روایت دلالتش واضح داره، یعنی دیگه هیچ مشکلی نداره؟ ایشون میفرماد نه، و ان کان یورد علیه ایزن تارتن و اخرى، اگرچه نسبت به این روایات هم یعنی استدلال به اخبار منبلغ هم اشکالاتی مطرح شده که این اشکالات رو باید کار کنیم، بحث کنیم، یکی یکی بحث کنیم و ببینیم میتونیم آیا اون اشکالات رو جواب بدیم یا نمیتونیم. سوال دارید؟ خلاف ظاهره. ببینید میشه، این میشه که شما میگید یه وقتایی میشه اما خیلی سخت میشه، گفت با عمه نمیشه ازدواج کرد، گفت ما کردیم شد میشه. آخه این بعضی وقتا خلاف ظاهره دیگه، ما ظواهر برامون حجت دنبال اینیم که ببینیم این عبارت چه ظهوری داره. ظاهر این عبارت اینه که عملهو برمیگرده به همین شی، به چیز دیگه بر نمیگرده. ببین من بلغه عن النبی شیئا من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، یعنی اگر کسی با عبارت عرب آشنا باشه عبارتو که میبینه احساس میکنه این ضمیره این ذلک برمیگرده به همین شیئا. بله اگر یه متکلمی اینو عبارت رو بیاره بعد خودش هم بگه آقا من مرادم از عمله یا ذلک یه چیز دیگه است، حالا با یه انقلتایی ممکن ازش بپذیریم، اینو خودش گفت دیگه حالا. اما ماییم و یه عبارتی که متکلمه به اون عبارت نیست که ازش بپرسیم مراد چیه، ما دنبال استظهاری میخوام یه مقداری اون احتمال ضعیف رو از ذهنتون بیرون کنید، چون استظهار اگر این باشه طبیعتا ما نمیتونیم بریم سراغ معنای غیر از ظاهر. آره دیگه، یعنی اگر امر نیاز باشد با فرض این که
داره بردرد من رو دوبون بگیریم چونه در این که من بدم یا اصلا من رو
بیدم نه
چون من این قرب هسته به یک قسم عقلی کفایت میکنه
برای قصد قربت
برای انجام هر اولی قصد قربت
رو کرد چه ربطی داره به اون؟
کجا سواب دیگه قصد قربت داره سواب هست یا نیست؟
میدونم چه ربطی داره به این که شما وقتی میخوای عمل قربی را انجام بدی آیا نیاز به امر داری یا نداری؟ شاید شما نیاز به امر نداری اما این روایت میگه آقا امر داره، تو میتونه قصد قربت را انجام بدی. حالا یه جای دیگه اگر امر وجود نداره، حسن ذاتی داره، چرا اونجا ما نتونیم عمل را انجام بدیم؟ میدونم اثباتشه که نفی معادا نمیکنه که اینجا من بلغه اون میگه اگر انجام دادی ثواب داره. حالا اگر یه جای دیگری این به من نرسیده اما من دارم احتیاط میکنم اونجا ثواب نداره، اثبات شه که نفی معادانه. این ما خودشو داره میگه، میگه اینجا ثواب داره اما جای دیگه نداره رو که نمیگه.
چون قایه علفه همون ثواب و علفه و معرفت نجس این منظورش اینه که چیزی از ثوابی که میدونه نبود به اون، یعنی زمین را هم به شه برگرد هم زاله که به شه برگرد، ولی علم
الله
و
ثواب
و
علم الله
مرتبه
میگه
ما
از پیامبر این چیزی نشده از ثواب که میشناسه. اون من چه منیه؟
من
بعض باید بگیرم،
یعنی
ثواب من ظاهرا بیانه. وقتی بیان شد معنای اون الف لام با معنای شیء یکی، دوتا نیست. خیلی خوب بگید.
یعنی اگه ثواب باشه امر در
سنه ثواب هست. باریکلا اینو اجازه بده، توی اشکالات الان میاد. حالا یه بحث اینه که روایت گفت ثواب نقل شده، نگفت که مستحبه، که این الان میاد، اجازه بدید میرسه، حالا یا امروز میرسیم یا فردا. دقت کنید، نه دیگه تو همین اشکال اوله، همین تو اشکال اول الان عرض میکنم. ببینید آقایون، جناب شیخ انصاری میفرماید اشکالاتی به این استدلالی که ما به روایات من بلغ کردیم مطرح شده. اشکال اول اینه، من اجازه بدید اشکال اول رو عرض کنم شما روش فکر کنید. ببینید روایات من بلغ چی میگه؟ اون چه روایات من بلغ برای ما ثابت میکنه وجود ثواب است برای کسی که عمل میکنه به فعلی بر اساس یک روایت و نقل، ولو نقلش معتبر نباشه. یه نقلی اومده، من نمیدونم این نقل درسته یا نه، امام صادق علیه السلام فرمود شما به این کاری که روایت اومده ثواب داره عمل کن، ثوابشو میبری. اما از کجا معلوم که این عمل استحباب داشته باشه؟ عمل کردن بهش استحباب از کجا در میاد؟ تو روایت که نداره که استحباب شرعی اون عمل ثابت میشه. ممکنه یه کسی بگه آقا بین ترتب ثواب و استحباب شرعی ملازمه وجود دارد. خب اینو ما قبلا عرض کردیم، ملازمه بین ترتب ثواب و استحباب شرعی نیست. ممکنه یه چیزی رو شما احتیاطاً عمل کنی، ها، استحباب شرعیش هم ثابت نشده ها، احتیاطاً عمل کنی، خدای متعال به جهت اون انقیادی که شما داشتی به چی بده؟ ثواب بده. شما منقاد بودی، اطاعت حکمی کردی ولو استحباب شرعی ثابت، تو اینو قبلا هم عرض کردیم. پس ملازمه ای بین ترتب ثواب و استحباب شرعی وجود، ترتب ثواب لا یدل علی الاستحباب الشرعی، ولذا وقتی استحباب شرعی ثابت نشد شما وجود امر رو در ما نحنفی به روایات من بلغ نمیتونی اثبات کنی. امر که وجودش ثابت نشد، الکلام برمیگردیم سر خونه اولمون. آخه شیخ انصاری میخواست بگه چی؟ میخواست بگه روایات من بلغ استحباب رو ثابت میکنه، امر دار بودن این عمل رو ثابت میکنه. امر که داشت شما قصد امر کن، عبادیتش تصحیح میشه. ایشون مستشکل میاد چیکار میکنه؟ اون امردار بودن رو میخواد از دست شیخ بگیره، میخواد بگه نه روایت میگه ترتب ثواب، نگوه استحباب شرعی، که ترتب ثوابم با استحباب شرعی ملازمه ای ندارد. این اشکال اول. نگاه کنید، و این کان یورد علیه ایزن تارتن، این تارتن رو کنارش دوستان بنویسید اشکال یک، اخرا رو کنارش بنویسید اشکال دو، بیاید پایین و ثالثتن رو بنویسید اشکال سه. بعد داره لکن یرد هازا، از اون لکن یرد هازا ایشون شروع میکنه به این که اشکالات رو چکار کنه؟ پاسخ بده. ما الان اشکال اول رو گفتیم، اشکال دوم و سوم رو هم باید بگیم، بعد بریم سراغ پاسخ ها. درست شد؟ حالا اشکال اول چیه بخونیمش. تارتن به ان ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعي. اونی که روایت میگه آقایون چیه؟ ثبوت اجره. ثبوت اجره ترتب ثواب. اینو درسته روایت میگه، گفت کان اجر ذالک له، اما از کان اجر ذالک له استحباب فهمیده میشه. ایشون میگه لا يدل على الاستحباب الشرعي. چرا لایدل؟ چرا ملازمه نیست؟ عرض کردیم به خاطر اینکه انقیاد هم اطاعت حکمی هم میتواند موجب ترتب اجر و ثواب بشه. قبلا عرض کردیم با اینکه انقیاد دوستان نمیتواند استحباب شرعی رو ثابت کنه، ته تهش روایات عرض کنم احتیاط و روایات اتق الله رو داریم که اونم گفتیم ارشادی محض است. دیگه اون اشکال دوم بمونه انشاءالله برای جلسه آینده بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
یعنی تو روایات من بلد